با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است. در روزهای چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بزرگ به شما تقدیم کنم. چنان است که این غزل رو استاد سخن برای آخوندهای محترم امروز ما گفته است. بله. ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. دشمن به دشمن نپسندد که بی خرد، با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. از دست دیگران چه شکایت کند کسی، سیلی به دست خیش زند بر قفای خیش. دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند، گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خیش. چاه هست و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد، تا چاه دیگران نکنند از برای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خیش. بله، دو سه بیت از این غزل مسئله رایج زبان فارسی است. راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این یک گروهی بر این هستن که این اسلام عزیز که معلوم نیست برکاتش کی بایستی معلوم بشه برای بشریت، کی قرار است سعادت انسان رو تأمین بکند. 1500 سال گذشت، کی؟ اگر لابد می فرمودن که این آیین عزیز و قوانینش و احکام منبعث از آن سعادت انسان رو از 3000 سال به آینده شروع میکند تأمین کردن، سب میکردیم. آقا باری این داستان از سبت که به درموندگی و بدبختی و نکبت منتهی شد، این قوانین شرعیش و داستانش و عرض میکنم که نگاهش به جهان اینها، یک عده آمدن رفتن فرانسه و این سو اون سو، تجدد رو هم یاد گرفتن، مادرنیتی. بعد آمدند و برای ما گفتن آقا این عین مادرنیتی است، اون آقای شریعتی. ما به چه بدبختی افتادیم واقعا، و انکسار و عجز و نکبتی که این چهار تا جوجه بی سواد. واقعا چین آدم بی سوادی بود این آقای شریعتی، به معنی اخص کلمه بی سواد بود. آمده بود و عرض کنم که ابوذر و نمیدونم حسین و نمیدونم زینب و اینا رو برکشیده بود برای جوانای ایران، داستان ساخته بود. حالا بماند. هر شبت که پریشب یک تلفنی ما داشتیم از ایران، از یکی از این عموزادگان ما، خیلی خوشحال شدم. جوانی بود و من زنگ میزد میگفت شما عموی من هستید. یه حس خوشی بود. شما وقتی من پدر این جوان رو دیده بودم، پدر ایشون 12 سالش بوده که من دیدم. بله، حدود 40 سال پیش شد پدرش 54-55 سال داشته باشه. اینها و خوشحال شدم. خب شما چه میکنید؟ اینها بله ما میرویم به دانشگاه، دو سه سالی به دانشگاه میرویم. و چنین و چنان است و یک صحبتهایی کرد و اینها. منم خیلی جالب بود برام وقتی صحبت میکردی جوان، دو سه نسلی از ذهن من میگذشت. پدر بزرگ ایشون که عموی من بود، مرد بسیار پاکیزه‌ای بود، مرد مؤمنی بود اما متهجر نبود تا اونجا که من بیاد دارم. اینها یک خاطره هم از این عمو که جوانترین برادران بود، یعنی از دو عموی دیگر و پدر من ایشون جوانتر بود، یک شب در منزل ما جمع شد و یادم نیست من شاید 9 سالم بود یا 10 سالم بیشتر نبود، اینها جمع شده بودن در همون عرض کنم منزل ما بابت تصمیم گیری راجع به اوضاع ده و این، هیچ یادم نیست چه بود ولی ایشون هم بود، همین پدر بزرگ این جوان که به من زنگ زد. بعد که نشسته بودیم هیچ یادم نمیره، گفتن آقای فلانی هم داره میاد، یعنی یک آخوند. رادیو هم روشن بود، پدر بزرگ ایشون با یک حالت خنده و تمسخر و عرض کنم که اینها گفت رادیو رو بلند کنید، رادیو رو بلند کنید، رادیو رو بلند کنید، یعنی اینکه آخوند یا نیاید داخل یا وقتی آمد صحبتی نکند، چون آخوندها میدونید علیه رادیو بودن در اون روزگار. این تصویر در ذهن من ماند از خاطرات این عمو و چند خاطره دیگر اینها. و بعد با این جوان دارم صحبت میکنم، بعد از گذشت 40-50 سال ایشون داره با من صحبت میکنه، خیلی جوان پرمهری، آدم سنجیده‌ای و بسیار مؤدب بود و بیشتر از کمتر از این هم انتظار نبود. خلاصه پرسیدیم که خب چه خبر، چه میکنید اینها. خب برای من بسیار آموزنده است یک جوانی که به دانشگاه رفته یا دانشگاه میره یا در اون جامعه زندگی میکنه برای من صحبت بکنه و ببینم چه خبر هست اینها. و یک خاطره نقل کرد و من خیلی متاثر شدم و ناامید شدم واقعا. گفت بله یک شب ما از دانشگاه می اومدیم، کیفم به دستم بود، لباس عادی به تنم بود، یهو ریختن بر سر ما، ریختن بر سر ما چند نفر رو میدونم گردن کلفتان رژیم و زدن و بستن و اینها و بردن ما رو در یک محوطه 500-600 نفر دیگر هم گرفته بودن اینها در همون اصفهان. مثل اینکه بله، و بعد من گناهی نکرده بودم، چیزی نبود اینها. وقتی که صحبت کردیم با اون رئیس کلانتری بود یا حالا رئیس کمیته بود اینها، گفتم آقا منو به چه جرمی آوردین اینجا؟ من در روز قیامت سر همون پل معروف یقه شما رو میگیرم، قیامتی هست، چیزی هست اینها. من از این صحبت واقعا متاثر شدم، یعنی در اون کشور یک آدم هیچ پناهی ندارد جز این که بیاویزد به روز قیامت و این مزخرفات و مهملاتی که واقعا خر مرده خندش میگیره که شما حقوق یک انسان را امروز ضایع بکنید و اونقدر چتر قانونی برای سیانت از حقوق انسانی این جوان نباشد که این به اون آقا بگوید روز قیامت یقه شما رو میگیره. بابا در روزگار قدیم استبداد بود، دیکتاتوری بود، بله، اما پاسبان حق نداشت، دست میزد شکایت میکرد دارسی ارتش. امروز فقط پناه میبرن به روز قیامت و عرض کنم که مولای متقیان و ملاقه و اینها. من خیلی به طور عادی این صحبت رو ایشون میکرد و متوجه نبود که در چه فضایی داره زندگی میکنه و چه چیزی گفته و این چه مفهومی دارد. من شنونده از این سو اینها و صحبت ما به اینجا رسید و مطلبی دیگری که گفت خیلی تعریف و تمجید میکرد از بعض آخوندها که چقدر شیرین بیان هستن، چقدر شیرین. یادم اومد پدر بزرگ ایشون اون آخوند معروف ایشون گفت رادیو رو بلند کنید که این خفه بشه. ایشون خیلی تعریف و تمجید میکرد از کنم که آخوند دانشمند و اینها. و خلاصش زمینه که خوشحال شدم از این عموزاده گرامی من که زنگ زد، نوه عموی من، اما متاثر شدم از نوع ذهنیتی که ارائه میشد واقعا. یعنی ما بچه بودیم نگاه ما به کسروی بود و نمیدانم به آخوندزاده بود و از کنم دانشمندان بزرگ قزوینی بود و از سبت که کرمانی بود و شاهنامه بود به خصوص در نخستین. عرض کنم که امروز هم آخوند دانشمند و اینها. ولی به هر صورت بسیار جالب بود شنیدن این حرفا و اینکه این دستگاه خرافات. البته همه جوانها به این وجه نمی‌اندیشند. این جوان از یک خانواده عرض کنم که بسیار محافظه‌کار که می‌خواهد زندگی کند و اینجور انسان ها اساساً بیشتر 80% همه جوامع تشکیل میدن. یعنی طرفداران law and order، طرفداران نرم حاکم. طرفدار نمیتونم الزاماً بگم، اما ساختن با نرم حاکم و حاکمیت. ما خب زندگیمونه بکنیم، آقا چی کار بگیم کار داریم و این حرفا. و پاره قضایی هم به منده میگفتن که بله، این داستانی که ما بخواهیم این مردم رو به راه راست بیاوریم یا این که بخواهیم این رژیم تغییر بدهیم، بایستی به زبان اینها سخن گفته. اینها فرصت نشد بگم عمو جان من وقت این کارا رو ندارم، وظیفه من هم نیست، کارا کار من نیست، از ما گذشته این داستانها. ما بایستی اینجا اگر بتوانیم در شیپور بعض حقایق بدمیم که جوانانی مثل تو در سر تا سر ایران حداقل چند هزاری بدانند که این کشور بدین وجه نبوده، به دست فرومایگان نبوده، و بدانند که این کشور یادگار بزرگان و دلاوران هست. ایران ایران قدیم هست، صاحب فرزانگی بوده، صاحب آزادگی بوده، صاحب مدنیت بوده و از روزگار آمدن اسلام پربرکت خیلی عزیز بدین نکبت افتاده است که ملازم فرمایید آخرین کشور جهان، در حقیقت در رده های رده بندی کشورهای جهان به لحاظ اقتصادی صنعتی عرض کنم بهداشت هرچی نگاه کنید در رده های آخر هستیم، و عنصر اصلی عرض کنم اسلام عزیز هست و قوانین اسلام عزیز و این شیعه اثناعشری بسیار عزیز و داستانهاش. و فکر کردم که تبلیغ چقدر مؤثر هست، چقدر تأثیر میکنه تبلیغ، بسیار تفاوت میکند بین جوانی که عرض کنم که در خانوادش در تزدادش با فرهنگ ایران زمین با بزرگیهاش و فرزانگیهاش با موضوع آزادی از همه اینا گذشته. اما توجه شدم تعدادی جوانان هستن احتمالاً مثل همین عموزاده عزیز من که اساساً در موضوع آزادی فکر نکردن، اصلا متوجه نیستن در کجا هستن، براشون هم چون ندیدن فکر نمی‌کنن دارای حق هستن. همواره فکر کردیم حق با زورگویان هست، اگر ما زنده ماندیم شانس آوردیم، چیز خوبی است برای ما. این هم داستان تلفن این عموزاده بسیار عزیز من. عرض کردم پدر ایشون رو که من دیدم 10-12 سالی نداشت و ما همواره تصوراتی که از آدم ها داریم آخرین نگاهی است که به اونها داریم. جوان خیلی خوش سیمای 10-12 ساله، حالا پسرش 23 ساله هست حتما، با من صحبت میکرد، بسیار خوشحال شدم. این امروز بخواهم یک کمی در باب شاهنامه صحبت. قبل از اینکه صحبت بکنیم عرض کنم که ما اینجا مستندات مهم تاریخ اسلام رو خدمت شما میآوریم تا اون سوی قضیه هم روشن بشود، چون میدانید که عرض شود که در دین به انسان تکلیف میکنه و در حقیقت املا میکند قضایا رو به صورت دستوری. قبل از که شما ازش سوالی بکنید جوابهای همه مشکلات کلی حیات انسان رو میدهد. و تفاوتش با علم این هست که وقتی علم مطلبی پیشنهاد کرد ما میبریم آزمایشگاه، آزمون میکنیم. عرض میکنم که دانشمندان میاین این رو در بوته آزمایش تئوریک و عرض کنم که آزمایشگاهی قرار میدهند ببینن آقا یا میشود بعضی این بخش های این رو رد کرد، وقتی نتوانستن رد میکنن قبول میکنن. اما دین چنین نیست، تکلیف میکنه پیشا پیش، تکلیف میکند که شما این رو بپذیرید. و همین جزمندیشی دین هست در حقیقت که باعث عقب موندگی و انحطاط جامعه میشه، چون هیچ کسی جرأت اون که بگوید آقا این بخشش که با عقل سازگار نیست، آقا چگونه است که چنین هست، نه هیچ کس نیست. چون خداوند تبارک و تعالی فرموده از کنم که این انسان بدبخت نکبت هیچ چه حدی دارد که در باب فرمایشات تبارک و تعالی سخنی بگوید. این هست که عرض میکنم که اینها انقدر ماندن که گند افتاد به اینها، به این ادیان. و پیروان این ادیان، اونهایی که عقلی داشتند و درایتی داشتند و اینها، این قضیه رو محترم، بسیار محترم کنار گذاشتن و به طور سکولار، یعنی عرض کنم که این سکولار هم و سکولاریسم هم عرض کنم که توسط این آقای سروش و دار دسته آخوندهای بی عمامه به غلط برای مردم ما تعبیر شده است. آقا سکولار معنیش این نیست که خدا نیست، سکولاریسم یعنی نگاه غیر مذهبی به این جهان. یعنی شما وقتی اداره اقتصاد باز بکنید، براتون اداره آموزش و پرورش باز بکنید، وارد میشوید به فضای فرهنگ، نگاه شما دینی نباشد. اما این نگفته از شما دیندار نباش. حالا صحبت آقای سروش شد، شنیدم که اون آقای از کنم که مصباح یزدی که میگن آدم خور عجیبی است، یک روز گفته است ما باستی برویم آمریکایی‌ها رو بگیریم برده کنیم، برده فروشی صدر اسلام چیز خوبی بود است بیاوریم. این آقای سروش رفته گفته این آقا آدم بدسلیقه است. حالا شما بفرمایید مطلب پیشنهادی رو ببینید، موضوع سلیقه رو ببینید. مثل که بگوییم که این آقا بین مثلا واگنر و محمد بوقی، محمد بوقی انتخاب میکنه، بگیم آقا آدم بدسلیقه است. اینان روشن فکران ما، مثلا امروز عبدالکریم سروش، قبل شریعتی، و عالمت جاهل است و تو غافل است و تو غافل، خفته را خفته که کند بیدار. باری این جزمندیشی دین یا هر ایدئولوژی تفاوتی نمی کند. حالا از کنم فاشیست باشد، مارکسیست باشد، ماویست باشد، هر اسمی که باشد، جزمندیشی است و این که همه حقیقت پیش ماست و عدم تحمل مخالف و عدم تحمل نقد و بررسی است که باعث می شود که گند بیفتد این داستان و عرض کنم که جامعه رو به عقب ببره. هنوز از بین عالمان بزرگ اسلام عزیز یکی نمیرسه که آقا برده فروشی چیز غلطی است. انسان رو نمی شود فروخت. لیست میدهند بردگان رسول خدا با احترامات. آه چه افتخار نصیبشان بود که برده بودند برای رسول خدا یا برای پسر ابو طالب یا برای عمر. یکی هنوز نیامده است که بگوید آقا بین زن و مرد چه فرقی است. آقا مگر ممکن است که این طبیعتی دستگاه خلقت بین زن و مرد تفاوتی قائل بشه؟ ولی اسلام عزیز شده است، الله فرموده، جبرئیل هم آورده، ما کارش نمیتوانیم بکنیم. بایستی بر سر این زنها بکوبیم، اونها رو در گونی بکنیم و از فعالیت‌های انسانی و اجتماعی کنار بگذاریم تا روز قیامت که حضرت خودشون قرآنشون زیر بغلشون تشریف میارن در بابش قضاوت کنن. از جور مزخرفات مهمل واقعا. هیچ کس نمید بگن آقا شراب خوردن، چرا شراب خوردن حرام است و برده فروشی حلال؟ هیچ. جامع‌ترین و کامل‌ترین ادیان الهی آمده است برای سعادت انسان. کی کجا کو سعادتش کجا رفت؟ آقا کو 1400 رو به نشان بدیم ببینیم کجا رو سعادت. اینها که همه با قوانین این داستان اداره میشه. حالا مقصود من از همه این حرفا این نیست که حالا اسلام بد است یا نمیدونم چیز خوب است، نه، مقصود این است که با این قضیه نمیشود حکومت کرد. هموطن گرامی، با داستان دین نمیشود حکومت کرد. این داستان دین فقط در حوزه اخلاق هست که مطرح هست، فقط در حوزه اخلاق هست که مطرح هست. با قوانینش نمیشه باید حکومت کرد ولی کشور مدرن در دنیای مدرن. مشکل ما اینجاست. اگه نبدید هر کسی دینی داره، آقا مارپرست هست، موشپرست هست، سوسمارپرست در جهان هست، بسیار آدم های خوبی هست، با چند تاشون هم صحبت کرد. اما اینکه ایستادن و گفتن که غیر از این حقیقتی در جهان وجود ندارد، حالا مضحک اینجاست که این رافضی ها، چهار تا آخوند رافضی که اومدن که اینا مش گدایان بودند و پادوها بودند و در این کوفه و اینا موالی در همین بصره و کوفه اینا جای گدایان و موالی و اسرا و اینا بود، اینا طرفدار حاکم معزول بودند و همه جهان سنی، کشور ایران سنی، همه جهان سنی، گدایان در اطراف کربلا و نجف و اینا سینه می‌زدن و گریه می‌کردن و اینا. دوستی نوشته است که آقا در هیچ جای جهان شما سراغ دارید که یه عده مرد 700 800 نفر بشینن اینجا گریه کنن؟ والله من که سراغ ندارم. اما همین داستان گریه هزار فساد و مفسده در جامعه میه. اولی که داره تظاهر می‌کنه. دوم اون که هزار دزدی و دروغ و عرض میکنم ریا انجام داده، حالا آمده با تظاهر به گریه میخواد قلم عفو گناهان خودش بکشید، باز دروغگوی دزدی رو شروع کنه، فردا تا سال دیگه که بیاد همینجا بشینه گریه کنه. حالا یه کسی نداند بگوید آقا اینا چه کار میکنن اینجا، نشستن گریه میکنن، مردان گردن کلوف نشستن دارن 800 900 نفر 1000 نفر دارن گریه میکنن. آقا برای چی داری گریه میکنی؟ از بس اینها رقیق القلب هستن و از بس در این جامعه عدالت هست، اینها برای متظاهر شدن به داستان عدالت و رویارویی با ستمگری و ظلم اینها نشستن دارن گریه میکنن. در این جامعه نه دروغ هست، نه ستمگری هست، نه خولی پیدا میشه، نه ابن زیادی هست، اینا چنین هست. آقا در جامعه که از سر هر چهار تا خولی و پنج تا بدتر از ابن زیاد یزید هست، دیگه چه گریه میکنی برای حسین؟ این تظاهرات یک تظاهرات سیاسی بود از جانب گروهی علیه گروه دیگر، امروز اساساً از معنیش مفقود شده، علتش مفقود شده. این داستانی که در ایران آوردن علیه سنی های عرض میکنم که عثمانی و شیبانی، حالا بگذاریم، اجازه بدید من یک قطعه بخونم و بعد از این فرومایگی ها خودمون نجات بدهیم و بریم سراغ شاهنامه فردوسی. یک قطعه میخونم از داستان زهر کربلا، از بنده نیست، هم باقری آورده است، هم محمد ابن جریر، هم ابن اسیر که گرایش های شیعی هم داشته. این ابن اسیر هم قولی است آقا، بعد از طبری این عز الدین ابن اسیر قولی است در تاریخ نویسی. در زهر کربلا عرض شد که قرار است که جنگ شروع بشود. البته جنگی که نبود، اینا هفته اینا نیم صد اینا رو کشتن، جنگ شد و اینا داست، جنگی نبود آقا، چه جنگی. خب عمر ابن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر از دی را گماشت، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس. داره آرایش میده اون یارو ابن زیاد که چیز کنه این 70 تا رو بکشن مثلا. خب اینا رو نمیخونم خدمتتون. چون به حسین نزدیک شدند، یعنی نزدیک جنگ بشود، فرمود که برای او سراپرده‌ای برافراشتند. حضرت امام حسین علیه السلام میخواد بره و کشته بشه، اما تز ذهن مبارکشون این است که نیم ساعتی دیگه پیش حوریا هستیم، حالا حوریای بهشتی از پشم و پیل آدم ها خوششون نمیاد، بریم نوره بکشیم. ابن اسیر میگه من نمیگم، اگر مشکلی داری رگ گردنت بیرون میزنه، آخوندی، بچه آخوندی، پدر آخوندی، اینها برو این ابن اسیر رو عوض کن و طبری رو، و من کاری نداشتم. فرمود که برای او سراپرده‌ای برافراشتند، گویی خیمه مخصوص بزنید اون گوشه. اونگاه فرمان داد که اندازه این مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. مشک پدیده بسیار بسیار گرانی است. اینها عرض کنم که قوی حال بودند، از اموال مسروقه ملت ایران عمر به اینا زیاد میداد، به این خاندان اینها دو برابر میداد. وقتی بیت المال پولاش رو تقسیم میکرد به اینا زیاد میداد، لباس خز داد که تن امارتشون بود و مشک در تشکیلاتش بود. حالا در این هنگام حسین به درون شد و نوره مالید و سر و تن بشست و بر سراسر پیکر گلاب افشان و شادان و چابک و دمان و آراسته بیرون آمد. واجبیش کشید و عرض کنم عطرش هم مالید و مشکش هم مالید و اومد بیرون که حالا پیش حوریا که میره خوشبو باشه برای آبیاری اسلام. خب عبدالرحمن ابن عبدربه و بریر ابن خزیر همدانی، همدانی قبیله در عرب بوده، بردر سراپرده استادم، دو واجبی کشی دیگه هم خیلی عذر میخوام ازتون، این حقیقت تاریخی مچاره نداره میگه. بله بردر سراپرده ایستادن و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون رود و خود را بپیراید. گفتن ایشون که تشریف بردن کشیدن، ما بریم این کارو کنیم. دو نفر بودن، اسمشون هم گفتم خدمتتون. بله و بیاید بریر به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. خودش فهمیدن عمل مسخره ایست. پرداخت عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کار یاوست. بریر گفت مردمان میدانند که من در جوانی و پیری به کار یاوه گرایشی نداشتم، ولی از اون چه بر سرمان خواهد آمد شاد و مژده‌یاب هستم. به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشون بر ما تازند و انگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. چون حسین به پرداخت این دو به درون رفتند و عرض کنم که کار کرد. حالا صحبت سر اینجاست که سه نفر نورکش، اگه فرض کنیم همین سه نفر کشیدن به فرمان حضرت امام حسین علیه السلام که خوشبو باشن وقتی میدن دختران فراخچش، سه تا پنج گالون آب استفاده کرده باشن میشه باید 15 گالون، هر گالون آب 4 لیتر و 48 صدم لیتر. این که برای 8 ماه علی اصغر که بشورنش آب بش بدن آب بوده، پس چرا آب رو بردن نوره کشیدن میدادن به علی اصغر بخوره دیگه، که علی اصغر هم جوان بود و خابیده بود اونجا، همین امام صادق ببخشید امام چهارم زین العابدین بود، علی اصغر اخونده دروغ گفتن اون عبدالله اسمش رو بارها گفتم من نمیدونم چرا اخونده دروغا رو شاسر هم. خب این از کنم 15 16 گالن آب که خیلی آب میشد برای این تشنه لب زبون بسته بشینن آوار مال واجبی نوره کشیدن، بعد از کنم که اینو تشنه گذاشتن التماس میکنم به این آب بده. اینا همش داستان پستی و فرومایگی و جنگ و کشتار چاقو کشی برای قدرت بوده. هموطن گرام، دیشب توضیح دادم خدمت، این بنی هاشم وقتی آمد به مدینه تشکیلاتش عرض کنم که اینها شمشیر کشیدن که اون بنی امیه و تشکیلات اونا رو بکشن، موفق شدن. بعد که حکومت شد بنی امیه حکومت رو گرفت، اینا دچار حسادت شدن، هر روز علی شمشیرش به همش به معاویه رو بیرون کن، در حالی که آقا امیرالمومنین عمر اینو گذاشته بود به بزرگی و عدالت داشت، گفتم چه دلیل داشت که شمشیر بکشه جز کینه‌های قدیم. کشتن 30,000 مسلمان رو، برای که علی بتونه پسرم باشه بگه موفق نشد، کشتن او رو. پسرش آمده لشکر کشیده و پول گرفته فروخته، بعد اون یکی آمده پسر عموش رو گرفتن کشتن. داستان فقط کشتن بود از و زدن بود از برای عرض کنم کنترل جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی، همین داستان، نه داستان خدایی بوده نه مطرح بوده نه چی جبرئیلی بوده نه حساب کتاب این چنینی بوده. ابو سفیان گفت به این قریش، به این بنی امیه وقتی که عثمان شد خلیفه، گفت بخورید نوش جانتان که نه وحی بود و نه جبرئیلی بود و نه چیزی بود. خب اجازه بدید که ما اینها رو به دور بریزیم، اینها به کار ما نمیخورد هموطنان، اینها رو داستان گدایی فرومایگیست و این وطن ما رو و این ذهنیت ما رو به پستی برده. نگاهی بکنیم آقا این جوان ایرانی اگر با این شاهنامه آشنایی نداشت، اگر با بزرگی های کشورش و اجدادش آشنایی نداشت، چه جوان ایرانی آقا قرار است چی کار بکنه؟ اول موضوع هویت هست، اگر که ما هویت خود رو نشناختیم و قدر فرزانگی ها و بزرگاش ندانستیم، با فرومایگی هاش به جز فرومایگی کاری از دست ما ساخته نیست. اینا داستان فرومایگیست، این گدار افسر اون گدار اون دوز گردن اینه بزنه نم انبالشو بگیره و اسب بدواند به تنش و سنش را از تن جدا کند نمیچه کند. اینا کار اینا دیوانگان بیابان بودن، همشون اصلا بدتر بودن. خب برویم سراغ شاهنامه. عرض کنم که من شنیدم که آخوندها وقتی نتوانستن کتاب شاهنامه رو تخریب کنن از میون ببرند، و من شاهدهای تاریخی خدمتتون میآورم، شواهد تاریخی که از روزی که استاد طوس، مردی که میشود گفت به تنها تن خیش یک لشکری برافراشت، این عرض کنم عظمت ایران زمین رو و هویت ملی رو و عاده حیثیت کرد به اندازه 1000 لشکر، اینها وقتی از این جهان رفت در سن 80 چند سالگی، کنون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک باره برباد شد، به جای انانم عصا داد سار، پراکنده شد وال و برگشت ها. الا ای برآورده چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند؟ بله، این شکایت استاد طوس هست در سن 80 سالگی در کنج انزوا و فقر. این آزاده خراسانی کار این چنین کرد و از جهان رفت. اول کسی که خصومت کرد گفت این رو ما در گورستان مسلمانان راه نمی دهیم یک آخوند بود، و بعد شما در این تاریخ نگاه کنید پیروان آخوند، عرض می کنم که دوستداران آخوند، کسانی که باد اسلام در شکمشان بود، همه دشمنی داشتن با این مرد و خواستن نفیش کنن، به او دروغگو گفتن چنین و چنان، اما او میدانست چه کرده بود، به اصالت کار خود وقوف داشت، به عظمت هنر خود اشراف داشت. از آن نام، این ابیات خدمتتون قبلا خوندم، امروز هم میخونم، از آن نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. چو عیسی من اون مردگان را تمام، یکا یک همه زنده کردم به نام. هر اون کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. بیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این ساسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. حالا رسیده است به دست آخوندها، بله، فرومایگان و خمس بگیران و از کنن که سیغ کنان و گدایان خواستن این داستان رو برچینن. بنده بیاد داره مشهود که خلخالی قرار است برود، این چیز امام، دست راست امام برود و در مشهد این چیز رو خراب بکند، محو بکند. این داستان گبرکان کرده است و از این داستان ها دیدن نمایتر نیست، داستان عظیمتر از آن هست. و مهر مردم به این مرد بزرگ و این فرهنگی که او گذاشته و بزرگی هایی که او قابل چشم گذاشته بیشتر از این هست. گفتن خب پس مصادرش کنیم، فیلم میسازن. آقا انگیزه این مرد بزرگ این نبود است که بیاد بگوید علی نمیدونم چی، آقا شما بیاید اینجا این کتاب من براتون میخونم، بیشتر از 120 بیت فقط در باب رویارویی رستم با کاووس در موضوع خشم گرفتن کاووس بیان شد. وقتی رستم رفت از رخش رو بگیرد 56 تا 57 بیت به پای رخش دیخته، که صدها بار نام رخش همراه رستم رفته، یک بارم گفته علی، یک بارم گفته عمر، به این بهانه که خیلی هم ابیات سستی هستن و اساساً در مقیاس سخنان فردوسی هم نیستن، اینا رو آوردن و یه گونه که آقا اگه انگیزش این بود که میرم یه چیزی درست میکرد در باب جنگ جمل، یک حماسه می سرود در باب کشتار نمیدونم صفین، یک کاری میکرد در باب کشتن نمیدونم فلان خوارج چسبیدن. بله فردوسی هی میره سراغ نمیم چی چیز در این داستان ها و مزخرف و فرومایه. خلاصه قضیه، دوستی زنگ زده بود که من به گریه افتادم از این داستان ها. باری اجازه فرمایید که ما امروز خدمت شما یک بخش شاهنامه رو من بخوانم، سعی بکنم به قوت حافظه این بخشی، چون دست داستان میامدم فکر میکردم در جلد نخستین شاهنامه است، اونجایی که رستم رویارون شود با کاووس، کاووس کی در موضوع سهراب، یعنی سهراب وقتی که عرض شود که حمله کرده به مرزها، که کاووس گفتن آقا تورانیان آمدند و اینها، نامه نوشته است و گیو رو فرستاده، پیام فرستاده به رستم که بیا. رستم قهرمان مستقل نیست، نه مقابل دین خم شد این مرد، نه در مقابل شاه خم شد، نه پهلوان درباری بود، نه اساسا در دربار میزیست. در زابلستان رستم زابلی که میزیست سربلند آزاد، اگر ایران زمین دچار مشکل میشد نامه مینوشتن آقا بیا رفع مشکل کن، هرگز پهلوان درباری نبود. یعنی این که میخوام خدمتتون بگم اون چه ایرانی از فرزانگی و بزرگی و فتوت و مردانگی و عرض میشود که سایر فضیلت‌های انسانی و پهلوانی میدانست، در چهره رستم اینها رو دید. و وقتی توی سر ما زدن و عرض کنم که ما رو به انحطاط بردند، آمدیم و علی ساختیم. یعنی این علی که ایرانی ساخته، یا علی به هر سخن خوبی میشنوه از اطراف اکناف از تولستوی بگیرید و ولتر به علی نسبت میده، اینها در حقیقت جای خالی رستم رو ایرانی با این علی ایرانی با اون علی عرب خیلی هم با هم مشابهت ندارن، یه کسی دیگه بوده، کارهای دیگه میکرده، این یه علی دیگریست ایرانی ساخته. کما اینکه شما از ایران بروید بیرون میبینید داستان چنین نیست، به حجاز بروید و نمیدونم به هندوستان بروید و به پاکستان بروید و صحبت این خلفا بکنیم، نه، علی خیلی چیزیست خیلی کمتر از عمر، بسیار بسیار پایین تر از عمر، بسیار بسیار پایین تر از ابوبکر، احترامش نزد مسلمین، سواد اعظم مسلمین جهان که نمیدونم 1 میلیارد فلان هستن، این بابا رو همون میدونن که هست، سر جاش نشوندنش. بسیار هم به سیاستی‌هاش ایراد دارن که باعث فساد و نفاق شده، آدم کشی کرده و قتل کرده و فلان کرده، بسیار کرده، سر جاش نشوندنش، بی احترامی هم بهش نمی‌کنن. اما این ساختار داستان وقتی شما نگاه میکنی از ابتدا چگونه رستم به وجود میاد، از عشق سوزان از زال و رودابه و تولدش به جهان بسیار غریب هست، از شکم و از پهلوی مادر آمده و نوع ابیاتی که فردوسی ریخته و توصیف ها که کرده و اینها، این نمودار پهلوان ایرانیست، پهلوان پهلوانان، سر نامداران و پشت گوان. حالا نامه نوشته است آقای کیکاووس که خیلی سریع بیا، وقتی گیب رسیده به اونجا اینا، رستم تعلل کرده، گیب رو پذیرایی کرده، جام شراب و میگساری و اینها، و گیب هم که یکی دو بار اشاره کرده آقا این شاه مغز و ملاج درستی نداره، چون میدونی که کاووس کی ضمن اون که پادشاه محتشمی بود اینها، اما تندخو بود و خودکامه بود. باری آمده است و هماره وقتی رستم رو می طلبیدن به مأموریتی، شکار کنان و شراب خوران و گردش کنان می آمد، امریه اعلی حضرت رسیده دوتا پاشه توی پاچه بکنه و بودوه نبود، نه، این همه این عرض کنم که صفاتی رو که فردوسی قائل شده است برای رستم این توضیح داره معنی است، یک بیت بی معنی در شاهنامه نیست، همه ابیات این کتاب با حساب کتاب دقیق گفته شده است، روزی 5 بیت فقط، در حالی که فردوسی با اون طبع میتوانست روزی 500 بیت بگوید. اجازه فرمایید که چند دقیقه دیگر